أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مدعای مرحوم محقق نائینی درباره اختصاص حدیث رفع به امور وجودی بود. ایشون استدلال کردند حدیث رفع شامل امور عدمی نمی شود، چون رفع به قرینه معنایی که برای وضع شده عبارت است از تنزیل الموجود منزلت المعدوم، و تروک و امور عدمی اصلا وجودی ندارند تا بخواهند نازل منزله معدوم شوند. خب، دو پاسخ به این مدعای محقق نائینی ذکر شد و هر دو مورد اشکال قرار گرفت. حق در پاسخ به محقق نائینی این است که اساساً حدیث رفع هم شامل امور وجودی و هم شامل امور عدمی می شود. چند دلیل و شاهد بر این مدعا و بر رد سخن محقق نائینی می توانیم ذکر بکنیم. اولا، اونطور که ایشون معنا کردن، ایشون رفع رو معنا کردن که رفع عبارت از تنزیل الموجود منزلت المعدوم است، خود این محل اشکال. رفع حتی با ملاحظه معنای وضع چنین معنایی نداره. ایشون چون وضع را به معنای تنزیل المعدوم منزلت الموجود فرض گرفته اند، رفع را هم به این معنا دونستن، در حالی که رفع به معنای این نیست که موجود را نازل منزله معدوم قرار بده. از اونجا که رفع در عالم تشریع و ادعایی است خلافاً للمحقق نائینی که رفع را حقیقی می دانست و بلکه به معنای دفع، اینجا رفع ادعایی است. رفع ادعایی که به لحاظ عالم تشریع است، یعنی رفع حکم، اسناد رفع هم به این امور اسناد حقیقی نیست، بلکه اسناد مجازیه و مصحح اسناد هم تقدیر کلمه جمیع الآثار، یعنی رفع جمیع آثار حکم. جمیع آثار فعل در صورتی که ما این را اعم از شبهات موضوعیه و شبهات حکمیه بدانیم. خب رفع ادعای حکم به این است که اون حکمی که میبایست برای فلان عمل ثابت باشه این منتفی میشه. مثلا شرب خمر حد و حرمت داره. حالا اگر کسی مکره به شرب خمر شد، بر اساس حدیث رفع حکم حد و حرمت از این شرب خمر برداشته میشه، اما از این که اون یک امر وجودی باشد یا یک امر عدمی. اصلا وجودی بودن یا عدمی بودن اون امر اینجا تأثیری ندارد. این که فعل باشد یا ترک باشد مهم نیست. خود حدیث رفت معناش اینه، رفع می شود همه آثار حکم یا فعل در عالم تشریع. حالا اون حکم ممکنه مربوط به فعل باشه، ممکنه مربوط به ترک باشه. پس این تنزیل الموجود منزلت المعدوم که ایشون در تبیین معنای رفع گفتند صحیح نیست. ثانیاً دقت کنید، ما یه شاهدی ذکر می‌کنیم که هم در محیط شریعت و هم در محیط عقل برخی احکام و آثار بر تروک مترتب شده. دقت کنید، در واقع نقض می کنیم سخن محقق نائینی را به تحقق یا به ترتب یا تعلق حکم به تروک که امور عدمی محسوب می شود. خب اگر احکام نمی توانند به تروک متعلق بشند، پس چرا ما می بینیم در شریعت و در محیط عقل تروک منشأ برخی آثار و احکام، یعنی موضوع بعضی از آثار و احکام. اگه تروک عدمیان و عدم چیزی نیست که بخواهد حکمی به اون متعلق بشه، پس اینجا چرا این آثار و احکام متعلق شده؟ ببینید، عمده سخن مرحوم نائینی این بود: الرفع لابد له من محل یرد علی. اینو گفتن رفع نیاز به یک محلی دارد که بر اون وارد بشه. چون معناش اینه تنزیل الموجود منزلت المعدوم. و از اونجا که امور عدمی و تروک چیزی نیستند، پس رفع نمیتونه به اونها متعلق بشه. اون محلی که باید رفع به اون متعلق بشه وجود نداره، چون ترکه، چون امر عدمی است. خب اگر این است که تروک امور عدمی محسوب میشوند و به تعبیر شما محلی ندارند، پس چرا شارع اونها را موضوع برخی احکام قرار داده؟ چرا عقل بر اونها احکام و آثاری مترتب کرده؟ این مسئله با قطع نظر از فرض نسیان و اضطراره ها، اصلا فرض کنید ما نسیان و اضطراری هم نداریم، در همین مجموعه احکام و قوانین و مقررات شرعی و عقلی بدون عروض اکراه و اضطرار و خطا و نسیان، خود اینها منشأ یک سری احکام قرار گرفتن. فرض کنیم همون مثالی که محقق نائینی زدن، کسی نذر کرده بود از آب فرات بنوشد، طبیعتاً باید به این نذرش عمل بکنه و چنانچه این کار را ترک بکند و با نذر مخالفت بکند معصیت کرده، هم حرام تکلیفاً و هم حکم ثبوت کفاره داره، یه حکم وضعی داره. اصلا اضطرار کار نداریم. یک کسی اومد عمدن ترک کرد شرب ماء فرات را، خب اگه کسی عمدن شرب ماء فرات را ترک بکنه هم گناه کرده هم کفاره باید بده. خب اینی که موضوع برای حرمت و کفاره است الان چیه؟ مخالفت المنذور، ترک العمل به نذر. مخالفتم یک قسمیش از همین عدمیات دیگه، اصلا ترک المنذور ترک، نه ترک کرده نرفته، آب فرات رو باید عملا به نذر می نوشید اما این رو کنار گذاشته. خب این یه امر عدمی است. اصلا بحث اضطرار و نسیان هم بذاریم کنار. بدون تردید این موضوع یک حکم شرعی قرار گرفته. اگر قرار بود تروک و امور عدمی به اعتبار معدوم بودن نتوانند حکم شرعی به اونها متعلق بشه، پس چرا اینجا شارع اونها را موضوع حکم قرار داد؟ این نشون میده رفع هم پس میتواند به تروک متعلق بشه. به علاوه در محیط عقل هم همینطوره. ببینید خود عقل حکم به استحقاق عقاب و پاداش میکنه، این حکم عقل دیگه. عقل میگه طاعت موضوع برای استحقاق عقاب ثواب، معصیت مستلزم استحقاق عقابه. خب طاعت و معصیت اینا احکام عقلی است. طاعت یعنی چی؟ موافقت معتیه به محل مأمور به. معصیت یعنی چی؟ عدم و مطابقت المعتیه به مع المأمور به، یا عدم الاتیان بالمأمور به. پس مخالفت یا معصیت خودش یه معنای عدمی است، ترکه. اما معذالک موضوع یک حکم عقلی است به نام عقاب یا استحقاق عقوبت. و اگر امور عدمی به قول آیون حزی از وجود ندارند و محلی محسوب نمیشن تا حکم به اونها متعلق بشه، چرا عقل این رو موضوع برخی احکامش قرار داده؟ اینا نقض‌های محکمی است به سخن مرحوم نائینی. فتحصل مما ذکرنا کله. در مطلب سوم که مربوط به اختصاص یا شمول حدیث رفع نسبت به امور عدمی است، حدیث رفع عام به این معنا که هم شامل امور وجودی می شود و هم شامل امور عدمی، برخلاف محقق نائینی که حدیث رفع را مختص امور وجودی می داند. حالا ما ضمن بیان این مطلب به مناسبت یه سخنی از محقق نائینی نقل کردیم و یه سخنی هم از محقق عراقی در پاسخ به محقق نائینی که مربوط به جزء منسی در نماز بود. گفتیم محقق نائینی میگه بعضیا آمدن گفتن حدیث رفع جزئیت سوره را در صورت نسیان برای نماز نفی میکنه. یعنی بعضی به حدیث رفع تمسک کردن، بگن اگر کسی فراموش کنه دیگه سوره برای نماز جزئیت نداره. ایشون با این نظر مخالفت کرد و فرمود حدیث رفع نمیتواند جزئیت جزء منسی را رفع بکند. محقق عراقی در مقابل فرمود حدیث رفع میتواند جزئیت جزء منسی را نفی بکنه. خب این بحث ادامه داره، یعنی باید بررسی بشه بالاخره جزئیت جزء منسی با حدیث رفع مرتفع میشه یا نه، حق در مسئله کدامه. اینجا دو صورت در مسئله متصوره، دقت بکنید. یک صورت این است که در اصل جزئیت نسیان یا عدم العلم تحقق پیدا کنه، اصلا این که مثلا سوره جزئیت دارد یا ندارد، اصل جزئیتش. یه وقت نسیان راجع به اصل جزئیت نیست، راجع به خود جزئه، یعنی اصل جزئیت در ذهنش بود، اما این که این جزء را باید بیاره اینو فراموش کرده. این دو صورت باید بحث بشه. خب ما میتونیم اینو همینجا الان بحثش رو دنبال بکنیم، یه خورده بالاخره زمان میبره، یه چند دو سه جلسه ای نیاز داره. میتونیم این رو بگذاریم بعد از بیان این مطالب مربوط به حدیث، وقتی به سایر فقرات مخصوصا در بحث از رفع الخطأ و نسیان اونجا بپردازیم. اینو میتونیم اونجا رسیدگی کنیم. اینجا ادامه این جهات رو مورد بررسی قرار بدیم. هر دوش ممکنه خیلی هم فرقی نمیکنه. حالا الان ممکنه مستحضر باشید، از این جهت بهتره، دوباره باید بعد دو سه جلسه ببینید. ما دو سه جهت دیگه، دو سه مطلب دیگه اینجا هنوز مونده ها. دقت کنید، ما الان سه تا مطلب رو گفتیم، همه هم مربوط به قلمرو حدیث رفع. یکی، اولی چی بود؟ آیا حدیث رفع مختص شبهات موضوعی است یا شامل شبهات حکمیه میشه؟ یکی این که آیا حدیث رفع مختص امور وجودی است یا شامل امور عدمی هم میشه؟ یه مطلب دیگه هم اول بود، چی بود؟ اونم مربوط به قلمرو بود. اون البته راجع به خود معنای ما و اسنادش، بله اسنادش به اسناد رفع به ما بود. حالا اون اولی به قلمرو مربوط نبود حقیقتش بود، اما این دوتا دو سه تا بحث دیگه مونده مربوط به قلمرو. یکی این که حدیث رفع فقط مربوط به موضوع احکام اولی است، یعنی احکامی را برمی‌دارد که رو عناوین اولی وارد شده، عناوین ثانوی رو کاری نداره. این حالا یه توضیحی داره. یکی این که حدیث رفع آیا شامل تکالیف غیر الزامی مثل مستحبات هم میشه یا نه؟ این مربوط به الزامی هاست، مربوط به وجوب و حرمته. اینم یکی. یه جهت دیگر این که آیا حدیث رفع شامل احکام تکلیفیه و وضعیه می شود یا مختص احکام تکلیفی است؟ این ستا مهم، این بحثا بحثای مهمی هم هست، خیلی کارایی داره، پرکاربرد هم هست. یه جهت دیگه یا یه مطلب دیگه هم هست و اون این که خب این امتنان که گفته می شود حدیث رفع در مقام امتنان وارد شده، منظور از این امتنان، امتنان شخصی است یا نوعی؟ اینا همه به کار مجتهد میاد که کجا می تواند به حدیث رفع استناد بکنه یه حکمی را برداره. همینطوری نیست که همین کسی بخواد هر جایی به اصطلاح به نظرش یه شرایط ابتدایی فراهم بود به حدیث رفع استناد بکنه. این چهار تا مطلب همه به ابعاد قلمرو حدیث رفع و دلالت حدیث رفع مربوط میشه. حالا ما اون بحث از نماز و اون جزء منسی را میتونیم بذاریم بعد از بیان این چهار تا، میتونیم قبلش همینجا که حالا وارد بحثم شدیم دنبال بکنیم. حالا اینو انشاءالله شنبه یکی از این دو راه رو انتخاب میکنیم. حالا امروز من فقط از باب تیمن و تبرک، چون فردا نیمه شعبان است و میلاد مسعود منجی عالم بشریت حجت ابن الحسن العسکری اجل الله تعالی فرجه الشریف، پس من یک مطلبی رو، یک روایتی رو از وجود مقدس مولا حجت ابن الحسن نقل می کنم که انشاءالله این باعث قوت قلوب و امیدواری ما بشه و به وظائفی که داریم بیشتر توجه بکنیم. این جمله رو حضرت در ضمن یک روایتی مفصل بیان فرمودن، می‌فرماید الحق معنا فلن یوحشنا من قعد عنا و نحن سناء ربنا و الخلق بعد سناء اونا. می‌فرماید بله سناء اونا، می‌فرماید الحق معنا، حق با ماست، محقیم. با قاطعیت می‌فرماید الحق معنا، و چون این چنین است فلن یوحشنا من قعد عنا، این که یه عده‌ای از ما کناره‌گیری می‌کنند، دور میشند از ما، همراهی نمی کنند، این هرگز موجب وحشت ما نخواهد شد. این خیلی درس داره. الحق و معنا فلن یوحشنا من قعد عنا، برای چی ما به وحشت بیفتیم؟ برای چی وحشت داشته باشیم؟ مگه بودن همراه، اقبال، تکریم و نمیدونم شلوغی دور بر آدم معیار حقه؟ حق اینه. حضرت میفرماید این که حالا یه عده‌ای یا جمع زیادی با ما نیستند، همراه ما نیستند، موجب وحشت نمیشه. وحشت واقعا اینه که آدم از حق فاصله بگیره. اما اگر بر صراط حق باشه از چی وحشت بگیره؟ چون خداست، خدا با حقه. و نحنو سناء ربنا، ما دست پرورده های پروردگارمون هستیم. انسان های برگزیدن، خدا به یه معنا اینها رو تربیت کرده. توی روایتی داریم راجع به پیامبر، به نظر من از امام صادق روایت، که ان الله ادب نبینا، خداوند پیامبر را نیکو ادب کرد، فلما اکمل الادب، بعد که ادب و تربیت و پرورش پیامبر رو کامل کرد، بعد فرمود انک لعلی خلق عظیم. بعد از تربیت خدا رسید به این مقام خلق عظیم. اون وقت بعد فرمود که حالا که اینجور شد ما تو رو رهبر و امام و پیشوا قرار میدیم که سیاست کنی بندگان را. ائمه هدا علیهم السلام صنایع پروردگارن، دست پرورده های خداوندن، برای اینکه عباد و بندگان خدا را تربیت کنند. بعد میفرماد والخلق بعد صنایع اونا، خلقم بعد، یعنی در مرتبه بعد مردم هم دست پرورده های ما هستند. خدا ما را ادب کرد، تربیت کرد، پرورش داد، ما هم مردم را باید به نیکویی تربیت کنیم. این مردم، این مهمترین وظیفه انبیاء و اولیاء ائمه معصومین علیهم السلام، صناع الخلق، خلق صناع او، بله صناع الائمان. یعنی چی؟ نه اینکه یعنی خدای نکرده خالق مردمن. مردم مصنوع و مخلوق ائمه نیستن، شخصیت مردم مخلوق ائمه است. شخصیت مردم نتیجه تربیت و هدایت و راهنمایی ائمه است. اینو امام زمان میفرماید، میفرماید الحق معنا، حق با ماست و هیچ وحشتی نداریم از اینکه از ما کنارگیری میکنن. این یک اصل و اساس. این همین یه جمله کوتاه، آدرس هم بگم، بهار جلد 53 صفحه 178 در ضمن حدیث 9. ببین همین یه جمله 4-5 تا محور و نکته مهم کلیدی برای ما داره. راهی که ببین، نباید فکر کنیم ما حق مطلقی ما، نه اینجوری باید فکر کنیم بگیم ما هر چی میگیم حقه و همه برخلافش دارن باطل میگن. نه، اون مسیر کلی مکتب اهل بیت، من الان ما ممکنه اشتباه هم بکنیم. ببینید، باید انسان حق مدار باشه، باید استقامت بر حق داشته باشه، ترس و وحشت از دور شدن، کنارگیری، نمیدونم اینها نباید باشه، استوار و محکم بر حق باید پافشاری کرد. این که اگر ما بخواهیم هر قدمی برای امام زمان برداریم که رضایت او رو در پی داشته باشه، اول خودمون رو باید صنایع ائمه قرار بدیم. ما چقدر میتونیم بگیم مصنوع ائمه هستیم؟ شخصیت ما، اینو بیاییم بسنجیم، چقدر شخصیت ما مصنوع ائمه، ساخته شده ائمه است. این خیلی روشن میشه آدم خودشو با اون ترازی که اونها قرار دادن بسنجه. و بعد چقدر ما میتوانیم مردم را مصنوع ائمه قرار بدیم. این یک اصلا به قول معروف رسالت مهمیست که ما حالا به عنوان مدعیان سربازی امام زمان باید دنبال بکنیم. خب ثنای ائمه امام زمان الان چطوری میخواد مردم رو هدایت کنه؟ خب اون منفعتش برای مردم مثل منفعت خورشید پس ابره، بالاخره اون منفعت رو داره، اما یکی از اسباب و طرق همین هایین که به عنوان سرباز اون حضرت شناخته میشن. بهترین، مؤثرترین، مهمترین چیزی که بر عهده ماست و میتواند رضایت اون حضرت رو در پی داشته باشه اینه که اولا ما خودمون را جوری تربیت کنیم که بتوانیم بگیم ما مصنوع و تربیت شده اونها هستیم و بعد مردم را در این مسیر تربیت بکنیم. الحمدلله رب العالمین.